آیا وجود اتفاقات تلخ و ناامید کننده در زندگی شما همیشه دلیل بر اینه که شما کار اشتباهی انجام دادید و حالا دارید تاوان اونو پرداخت میکنید؟
عزیزان، شما ممکنه که ایمانداری باشید که با خدا واقعا راه میرید و زندگی ایمانی مطیعانه ای رو هم دنبال میکنید، ولی با این وجود شاهد تجربیات ناگوار، آرزوهای برآورده نشده، مشکلات متعدد و بالاخره در حال تجربه شرایط دردناک و مایوس کننده باشید.
دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. یکی از مطالعات جالب و هیجان انگیز در کلام خدا بررسی زندگی زنان و مردان خداست که فراز و نشیبای زیادی رو در زندگیشون تجربه کردن. از امروز با سری برنامه‌های جدیدی تحت عنوان تصویری از الیزابت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما در این برنامه‌ها همراه بشید.
برای شروع این مطالعه از شما دعوت می‌کنم که کتاب مقدس‌های خودتون رو باز کنید تا با هم نگاهی به انجیل لوقا فصل اول بندازیم. برای خیلی از ماها خوندن انجیل لوقا فصل اول فقط متعلق به ایام کریسمسه. و شاید شما سوال کنید که چرا الان در این وقت از سال به مطالعه این بخش می‌پردازیم. لوقا فصل اول یکی از مهمترین بخش‌های کتاب مقدسه، چون به زمانی اشاره می‌کنه که در واقع بخش انتقالی از عهد عتیق به عهد جدیده. انتقال از زمان شریعت به زمان فیض. این بخش از کلام خدا در حقیقت به طلوع نور انجیل در دنیای شکسته و سقوط کرده اشاره داره. و در این بین صحبت از زنی میشه که در این داستان نقش مهمی ایفا میکنه و این زن زنیه که ما قراره در طول چند برنامه آینده درباره او صحبت کنیم. شاید شما بلافاصله فکر کنید که من میخوام درباره مریم صحبت کنم که در واقع یکی از شخصیت‌های مهم این داستانه. ولی نه، شخصیتی که ما میخوایم درباره‌اش به تفکر و تعمق بپردازیم زنیه به نام الیزابت. به داستان زندگی الیزابت در هیچ جای کتاب مقدس بر نمی‌خوریم جز در فصل اول انجیل لوقا. در واقع همه اون چه که ما درباره الیزابت می‌دونیم در فصل اول انجیل لوقا یافت میشه. در برنامه امروز ما فقط به آیات 5 تا 7 از فصل اول لوقا می‌پردازیم. این آیات به زمینه و موقعیتی که الیزابت در اون زندگی می‌کرد می‌پردازه. پس اجازه بدید که این آیات رو برای شما بخونم. در زمان هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهنی میزیست، زکریا نام، از کاهنان گروه ابیا. همسرش الیزابت نیز از تبار هارون بود. آنها هر دو در نظر خدا پارسا بودند و مطابق همه احکام و فرایض خداوند بی عیب رفتار می کردند. اما ایشان را فرزندی نبود، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. قبل از اینکه به زندگی الیزابت بپردازیم، اجازه بدید اول به زمینه سیاسی و تاریخی که الیزابت در اون زندگی می‌کرد نگاهی بندازیم. همونطور که در این آیات می‌بینیم، الیزابت در زمان هیرودیس، پادشاه یهودی زندگی می‌کرد. این همون هیرودیس کبیر بود که در فاصله زمانی 37 قبل از میلاد تا 4 قبل از میلاد فرمانروایی کرد. البته اگرچه او به هیرودیس کبیر شهرت داشت، ولی او در واقع همه چیز بود به جز فرمان روایی که به خاطر خصوصیات پسندیده و مثبت شایستگی داشته باشه که به او لقب کبیر بدن. اتفاقا برعکس، او فرمان روایی بسیار مستبد و ظالم بود. او توسط روم بر این مقام نصب شده بود و در واقع مثل عروسک خیمه شب‌بازی روم عمل می کرد. هیرودیس اصلا ثبات روانی نداشت. نوشتجات تاریخی نشون میدن که او 10 زن داشت که فرمان اعدام حداقل یکی از اونها رو خودش صادر کرده بود و او رو به قتل رسونده بود. نوشتجات تاریخی نشون میدن که یکی از پسران هیرودیس اقدام به مسموم کردن او میکنه. ولی وقتی هیرودیس متوجه این توطئه میشه، بلافاصله حکم قتل پسر خودش و همه دستاندرکاران رو صادر میکنه. زمانی که مسیح به دنیا اومد، همین هیرودیس بود که به منظور حفظ تاج و تخت خودش دستور قتل عام همه پسران نوزاد در بیت لحم رو صادر کرد. او در تمام سرزمین یهودیه دستور ساختن معابد پر زرق و برق و پر از نقش و نگار رو داد که هر یک از اونها پر از بت‌های گوناگون بود و از چشم‌اندازی دور این معابد به خوبی قابل مشاهده بودند. و در نهایت سالهای فرمان روای هیرودیس، سالهای ترس، انحطاط، تنزل، ویرانی و توسعه تنفر و فساد در سیستم سیاسی و حکومتی روم بود. و این فساد و تنزل نه فقط در روم و سیستم حکومتی اون، بلکه در میان یهودیان یعنی قوم خدا هم قابل مشاهده بود. موضوع مذهب و کهانت یهودیان همگی به مذهبی ساختگی تبدیل شده بود که اکثر مواقع فقط و فقط ظاهرسازی بود. این مطلب در انجیل با رفتار ریاکارانه‌ای که فریسیان و مذهبیون از خودشون نشون می‌دادن خاطر نشان شده. بسیاری از کاهنان یهودی در فساد و انحطاط مذهبی به سر می‌بردند و خودشون رو به حکومت روم و خواسته های حیله‌گرانه اون سپرده بودن و در نهایت همه دنیای اون زمان حتی شامل قوم خدا همگی در تاریکی غلیظی به سر می بردن. اما خدا همه چیز رو حاضر کرده بود تا نور خودش رو بر این ظلمت غلیظ بتابونه، نوری که در مسیح و توسط خبر خوش انجیل قرار بود در این تاریکی نفوذ کنه و در این راستا خدا خادمینی برگزیده از قبیل زنی به نام الیزابت رو داشت آماده می کرد. در حالی که به زمینه سیاسی و اجتماعی دوران زندگی الیزابت پرداختیم، می بینیم که در آیه 5 به زمینه خانوادگی او هم اشاراتی شده. کلام خدا میگه در زمان هیرودیس کاهنی می زیست زکریا نام از کاهنان گروه ابیا. همسرش الیزابت نیز از تبار هارون بود. اگه به یاد داشته باشید، هارون اولین کاهن اعظم قوم اسرائیل در عهد عتیق بود و الیزابت از نسل او بود. از طرف دیگه الیزابت با یک کاهن به نام زکریا هم ازدواج کرده بود. الیزابت و زکریا در واقع نماینده گروهی از ایمانداران وفادار بودند که زندگی اونها برخلاف اکثریت قریب به اتفاق سایر یهودیان بود. همینطور که قبلا دیدیم زکریا شوهر الیزابت یک کاهن بود. اسم زکریا به معنی خدا به یاد می آورد هستش. اگر به زمینه روحانی که زکریا در اون زندگی می کرد توجه کنیم، می بینیم نام او پیغام عجیبی رو منتقل می کرد. بین عهد عتیق و عهد جدید فاصله زمانی 400 سال وجود داشت که در این فاصله زمانی خدا کاملا سکوت کرده بود. 400 سال بود که خدا هیچ سخن یا پیغامی به قوم خودش نداده بود. این موضوع قطعا قوم خدا رو وامی داشت تا فکر کنن که خدا اونها رو به فراموشی سپرده و همه وعده ها و قول هایی رو که داده هم فراموش کرده. اما این فرض اشتباهی بود. خدا همیشه به یاد میاره و هرگز فراموش نمی کنه. ولی موضوع اینه که خدا با برنامه زمان بندی شده ما پیش نمیره و هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه او رو از انجام قصد، اهداف و نقشه ابدی که او داره باز بداره. و حالا خیلی جالبه که سالها پیش وقتی که زکریا به دنیا اومد، پدر و مادرش او رو زکریا، یعنی خدا به یاد می آورد، نام نهادن. بله، خدا به یاد میاره. والدین زکریا هم در دوران تاریک و منحطی که هیچ خبری از خدا نبود زندگی می کردن. اونچه که به چشم دیده می شد اصلا امیدوار کننده نبود، ولی خدا در قلب اونها گذاشت تا با ایمان اسم پسر خودشون رو زکریا بذارن. بله، زکریا یعنی خدا به یاد می آورد. و بعد همسر زکریا رو میبینیم که اسم او الیزابت بود. الیزابت صورت یونانی الیشبع در زبان عبریه. اسم الیشبع در عهد عتیق یافت میشه. الیشبع اسم زن هارون اولین کاهن اعظم اسرائیل بود که زکریا و الیزابت هر دو از صلب او بودن. الیشبع در عبری به معنی سوگند خدا یا وعده خداست. در واقع یعنی خدا به وعده های خود وفادار است. والدین الیزابت احتمالاً با ایمان به وفاداری و امانت خدا نسبت به قولها و وعده‌هاش اسم دختر خودشون رو الیزابت گذاشته بودن. و حالا الیزابت رو داریم که از نسل هارون کاهنه و با مردی کاهن به نام زکریا که اون هم از نسل کاهنانه ازدواج کرده. و اسامی این زن و شوهر در پیوند ازدواجشون حقیقتی رو بر ما مکشوف میکنه و اون اینه که ترکیب اسم زکریا به معنی خداوند به یاد میآورد و الیزابت به معنی وعده خدا با هم اعلام میکنه که خدا وعده خود را به یاد میآورد. وقتی که به آیه 6 میرسیم میبینیم که این آیه اطلاعاتی درباره وضعیت روحانی اونها به ما میده. کلام خدا درباره اونها میگه که اونها هر دو در نظر خدا پارسا بودند و مطابق همه احکام و فرایض خداوند بی عیب رفتار میکردن. اونها هر دو در نظر خدا پارسا بودند. خب بر اساس تعلیم کلام خدا قطعا فقط یک راه وجود داره که شخصی در نظر خدا پارسا باشه و اون فقط از راه ایمانه و نه از طریق کارهای نیک و پارساگونه شخص. خدا این پارسایی رو از طریق ایمان اونها و تمایل قلبی که نسبت به خدا داشتن به اونها بخشیده بود. در واقع زندگی پارساگونه اونها نتیجه و شواهدی از ایمان اونها بود. سبک و روش زندگی اونها در عمل نشانگر ایمان قلبی اونها بود. در واقع زندگی پارسا و خداگونه اونها از ایمان اونها نشأت می گرفت. این بخش از کلام خدا در این حال اشاره به این موضوع میکنه که اونها مطابق احکام و فرایض خداوند بی عیب رفتار میکردن. احکام اشاره به قوانین اخلاقی خدا میکنه و فرایض هم به مراسم ظاهری قوانین خدا. در واقع کلام خدا و معیارهای اون بر همه بخشهای زندگی اونها حاکم بود. هم در چیزهای کوچک و جزئی و هم در چیزهای بزرگ. همه بخشهای زندگی اونها کلام خدا رو جدی می گرفتن و برای اون اهمیت قائل می شدن، چون خدا برای اونها اهمیت داشت. زکریا و الیزابت با خدا هم راستا و هم مسیر بودن. اونها با هم در پیوند ازدواجشون خدا رو دوست داشتن، برای او احترام قائل بودن، او رو می پرستیدن، با او راه می رفتن و بر او توکل و اعتماد داشتن. شما ممکنه جزء افرادی باشید که همسرتون اینطور نباشه. که البته این به اون معنی نیست که اگر شوهر شما در ایمان با شما همراه و هم یوغ نیست، شما نمیتونید شخصاً ایمان به خدا داشته باشید و با پارسایی رفتار کنید. ولی قطعاً زمانی که زن و شوهر با هم در این راه قدم برمیدارن، خدا خیلی جلال پیدا میکنه. جالبه که کلام خدا فقط به شرح وضعیت روحانی زکریا نمیپردازه، بلکه درباره الیزابت هم میگه که او هم رابطه شخصی با خدا داره و در این حال الیزابت با شوهر خودش هم همراه و هم هدفه. او زنی نیست که بگه خب زکریا کاهنه و با پارسایی زندگی میکنه، ولی من میخوام هر جور که دلم میخواد زندگی کنم و تابع راههای خودم باشم. نه، او زنیه که نه فقط رابطه شخصی محکم و صمیمی با خدا داره، بلکه با شوهرش هم همراهه. پس نکته مهم درباره اونها اینه که اونها هر کدوم جداگونه رابطه‌ای شخصی و نزدیک با خدا دارن و از طرف دیگه نگاه اونها به شغلی که داشتن فقط صرف یک شغل یا حرفه نبود. اونها به خدمت خودشون به عنوان دعوت و فراخواندگی از سوی خدا نگاه می‌کردن و برای همین پارسا زندگی کردن سبک و روش زندگی اونها بود. و به همین دلیل بین اونچه که فراخواندگی اونها بود و زندگی عملی اونها هماهنگی وجود داشت. پس ما در اینجا الیزابت رو میبینیم که در کنار شوهرش زکریا زندگی مطیعانه نسبت به خدا رو دنبال میکنه. این زندگی مطیعانه او رو در موقعیتی قرار میداد که خدا او رو برکت بده. چون بر اساس کلام خدا جایی که اطاعت هست در اونجا برکت هست. اما در این بین ما در آیه 7 با چیز دیگه‌ای مواجه میشیم و اون اینه که پارسایی الیزابت و اطاعت و وفاداری اون نسبت به خدا او را از مشکلات، آزردگی‌ها و اتفاقات ناگوار و مایوس کننده مستثنی نمی‌کنه. بله، رابطه صمیمی و نزدیک او با خدا او را از سختی‌ها و دردهای زندگی مسئول نمی‌کنه. توجه کنید کلام خدا میگه که آنها، یعنی زکریا و الیزابت، در نظر خدا پارسا بودند و مطابق همه احکام و فرایض خداوند بی عیب رفتار میکردند. اما ایشان را فرزندی نبود، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. بله، آنها هر دو پارسا بودند، از نسل کاهنان بودند و در احکام و فرایض خدا بی عیب رفتار میکردند. اما فرزند نداشتن. بله عزیزان، الیزابت و شوهرش خواسته ها و آرزوهای برآورده نشده داشتن و این حقیقتاً شرایط مایوس کننده ای بود، مخصوصا برای زنی که در اون زمان زندگی می کرد. شرایط الیزابت در واقع نشانگر سالها انتظار، امید و آرزو برای چیزی بود که هر ماه برای اون انتظار می کشید، ولی هر بار با ناامیدی و دلسردی روبرو می شد. او سالها و دهه های متوالی انتظار کشیده بود، ولی همیشه به یأس و نومیدی منتهی شده بود. خواسته و آرزویی که هیچگاه برآورده نشد. اگر به آیه 13 توجه کنید، از اون اینطور استنباط میشه که اونها برای این موضوع خیلی هم دعا کرده بودن. اونها خواسته خودشون رو با خدا در میان گذاشته بودن، ولی شرایط دشوارتر شده بود، چون حالا دیگه هر دوی اونها پیر و سال خورده هم شده بودن. کلام خدا از لفظ سال خورده 3 بار در این فصل استفاده می کنه. بله، اونها دیگه پیر و سال خورده هم شده بودن. واژه نازا در عبارت الیزابت نازا بود، در عبری واژه‌ای به معنی عقیم بودن. این کلمه در واقع به معنی عدم توانایی تولید چیزیه. این واژه همچنین به معنی مکان یا ساختمان بی‌حفاظ و متروکه هم هست. فرهنگ لغت این کلمه رو اینطور تعریف می‌کنه: فاقد قابلیت تولید مثل، عقیم، بی‌ثمر و بی‌حاصل. و شاید خیلی از این صفات وضعیت روحی و احساسی شخص شما رو دارن توصیف می‌کنن. بی‌ثمر، بی‌حفاظ، متروکه، بی‌روح و بی‌نشاط. شاید وضعیت جسمی شما طوریه که شما رو از مثمر ثمر بودن به زنی بی حاصل و بی فایده تبدیل کرده. به شخصی که اگر محدودیت‌های جسمی شما نبود، خیلی کارهای مفید میتونستید بکنید که الان قادر به انجام هیچ یک از اونها نیستید. چندی پیش با زنی برخوردم که به دلیل ابتلا به یک بیماری نادر، محدودیت‌های زیادی در فعالیت‌های روزانه‌اش به وجود اومده بود. از طرف دیگه شاید شما در زندگی مالی خودتون رو عقیم و بی‌حاصل می‌بینید، و یا شاید شما خودتون رو درگیر دلسردی و افسردگی مزمن می‌بینید و از لحاظ احساسی خودتون رو فرسوده و متروک حس می‌کنید. شاید تو عزیز شنونده زنی هستی که گذشته تاریکت تو رو فلج و عقیم کرده و حس تقصیر و شرم باعث شده که فکر کنی خدا هیچ وقت تو رو به کار نمی‌گیره و برای همین برای ملکوت او بی استفاده هستی. و یا شاید احساس پوچی و بی ثمری می کنی، چون در فصلی از زندگیت هستی که خودت رو درگیر مراقبت از کسی می بینی، مثل بچه های کوچیک یا والدین پیر. خانمی رو می شناسم که بیشتر از 7 ساله که از مادر بیوه خودش که مبتلا به مرض آلزایمر یا فراموشی مراقبت می کنه و قادر به انجام هیچ کار دیگه ای نیست. بله، دشواری هایی که من و شما رو عقیم و بی ثمر می کنن. اگر به پیدایش فصل اول مراجعه کنیم، در آیه 17 می بینیم که خداوند به آدم و حوا میگه بارور و کثیر شوید و زمین رو پرسازید. ولی ما در اینجا زنی به نام الیزابت رو می بینیم که قادر به تحقق بخشیدن به این دعوت الهی نیست. اگه واقعا بر حسب کلام خدا فرزندان برکت محسوب می شن، پس چرا خدا این برکت را از الیزابت باز داشته بود؟ امروزه بسیاری از زنان خودشون برمی‌گزینن تا بچه نیارن و بدون فرزند باقی بمونن. ولی در زمان الیزابت و فرهنگ اون زمان، بدون فرزند موندن تنبیه الهی به شمار می رفت و برابر این نازا بودن ننگ و رسوایی محسوب می شد. ما با این واژه بعداً در آیات بعدی لوقا فصل اول برمی‌خوریم. چون همونطور که گفتیم نازایی و عقیم بودن با خودش خفت و شرم به همراه داشت. مشکلی که بسیار تحقیرآمیز بود و عیب بزرگی محسوب می شد. از طرف دیگه الیزابت و زکریا بدون وارث باقی می موندن و نسلی وجود نمی داشت تا باعث بقای اسم و اصل و نسب خانوادگی اونها بشه. کلام خدا صحبت از زنان دیگه هم می کنه که قبل از الیزابت مشکل نازایی رو تجربه کرده بودن. در عهد عتیق ما با ابراهیم و سارا، حنا و القانه، یعقوب و راحیل برمی خوریم که همگی آرزو داشتن تا صاحب فرزند بشن و با فرزندان خودشون خدا رو جلال بدن. ولی خدا سالهای طولانی اونها رو از چشیدن این آرزو باز داشت. الیزابت و شوهرش ایماندارانی خدا ترس و پارسا بودن و خدا در عهد عتیق وعده داده بود که صالحان و پارسایان باربر و پرثمر خواهند بود. و در اون زمان این موضوع شامل باربری و بچه دار شدن یک زن هم می شد. و حالا الیزابت رو میبینیم که نازا و پیره. آیا این به اون معنی بود که خدا به قولی که داده بود وفادار نمونده بود؟ از طرف دیگه خدا وعده داده بود که ماشیه یا مسیح موعود از طریق یک زن قدم به این جهان خواهد گذاشت. پس هر زن یهودی ایماندار آرزو داشت که خدا او رو برای این هدف برگزیده باشه. ولی الیزابت ظاهراً برای این موضوع اصلاً کاندیدا محسوب نمیشد. او عملاً امید هم نداشت که این وضعیت تغییری پیدا بکنه، چون سالها صبر کرده بود و حالا دیگه پیر و سال خورده شده بود. او ظاهراً پذیرفته بود که او و همسرش زکریا هرگز صاحب فرزند نخواهند شد. شاید او احساس میکرد که خدا به او بی‌اعتناست و او رو نادیده گرفته و شاید هم آرزو داشت بدونه چرا؟ ولی ما چیز دیگه‌ای در الیزابت می‌بینیم و اون این بود که هیچ یک از این شرایط باعث تزلزل ایمان او نشد. او به خدا اعتماد قوی داشت و هنوز از خدا اطاعت می‌کرد. الیزابت زنی نبود که خدا رو به خاطر برکات و هدایاش بخواد. او خدا رو به خاطر خودش دوست داشت و می‌دونست که خدا علی‌رغم هر شرایطی شایسته است تا مورد اطاعت و اعتماد قرار بگیره. اونچه که الیزابت از اون خبر نداشت این بود که خدا قصداً و از روی هدفی خاص الیزابت رو از داشتن فرزند باز داشته بود. تا اینکه وقتی که وقت کامل فرا رسید، او بالاخره پس از مدت طولانی صاحب فرزند شد و خدا نشون داد که با تولد این فرزند اتفاق خارق العاده‌ای در حال به وقوع پیوستن بود. عزیزان، شما ممکنه که ایمانداری باشید که با خدا واقعا راه میرید و زندگی ایمانی مطیعانه ای رو هم دنبال میکنید، ولی با این وجود شاهد تجربیات ناگوار، آرزوهای برآورده نشده، مشکلات متعدد و بالاخره در حال تجربه شرایط دردناک و مایوس کننده باشید. کلام خدا میگه او پارسا بود و در این حال نازا بود. او شخصی بود که مطابق احکام و فرایض خداوند بی عیب رفتار می کرد، ولی نازا بود. بله، من و شما ممکنه ایمانداری پارسا باشیم ولی فاقد فرزند باشیم. من و شما ممکنه ایمانداری پارسا باشیم و با وجود اینکه آرزو داشته باشیم ازدواج کنیم ولی مجرد بمونیم. من و شما ممکنه ایمانداری پارسا باشیم ولی شغل خودمون رو از دست بدیم. من و شما ممکنه ایمانداری پارسا باشیم و مطیعانه در راه‌های او قدم برداریم، ولی جسمن مریض باشیم و بیماری سخت و لاعلاج داشته باشیم. من و شما ممکنه که ایمانداری مطیع و پارسا باشیم ولی پسر یا دختری داشته باشیم که از خدا فرسنگ‌ها دوره و گم شده. بله عزیزان، من و شما ممکنه ایمانداری پارسا باشیم ولی با فقدان، کمبود و شرایط نامطلوب مختلف روبرو باشیم. چندی پیش من و شوهرم این افتخار رو داشتیم تا در مراسم یادبود مردی شرکت کنیم که سالها رو میشناختیم. مردی که همراه با خانوادهش از صمیم قلب خدا رو دوست داشتن و او رو خدمت میکردن. چارلز و استفنی ویسکو مدت 14 سال بود که ازدواج کرده بودن و چندین فرزند داشتن. اونها در منطقهی که زندگی میکردن کار و بیزنس خوبی داشتن. ولی خیلی خوب به یاد دارم که چند سال پیش چارلز می گفت که خدا در قلب ما گذاشته که کار و بیزنس خودمون رو ترک کنیم و به عنوان مبشرین کلام خدا در آفریقا در کشور کامرون خدا رو خدمت کنیم. اونا به مدت 2 سال با خونه متحرک خودشون به نقاط مختلف سفر کردند و رویای خودشون رو با ایمانداران مختلف به شراکت گذاشتن. خدا واقعا بار و آرزویی برای مردم کامرون در قلب اونها قرار داده بود. اونها مصمم بودند تا انجیل مسیح رو با این مردم در میان بذارن. در نهایت خدا به وسیله حمایت مالی ایمانداران همه چیز رو برای رفتن اونها به کامرون فراهم کرد. بالاخره وقت اون رسید که اونها از افراد فامیل و کلیسای محلی خودشون خدافزی کنن و رهسپار جایی بشن که خدا به اونها نشون داده بود. اونها به همراه همه بچه هاشون به کامرون رفتن. ولی فقط 12 روز بود که زندگی خودشون رو در اونجا شروع کرده بودن که چارلز در اون منطقه به قتل رسید. و حالا استفانی همراه با فرزندان یتیمش میبایست دوباره به آمریکا برگرده. اونها مجبور بودند که مراسم یادبود چارلز رو در کلیسای بسیار بزرگی بگیرن. صدها و صدها نفر برای بزرگداشت این مرد حاضر شده بودند. ولی این خانواده حتی در این شرایط اسفناک و مایوس کننده خدا رو جلال دادند. استفانی در طول جلسه صحبت نکرد، ولی نامه‌ای نوشته بود که یکی از افراد اون رو به جای او برای حاضرین قرائت کرد. و اول با کلمات این سرود نامه خودش رو شروع کرد. منجیم در همه راه رهبری کندم. پس طالب چه چیز بیش از این باشم؟ او همراهی کندم. به رحم و محبت دلنواز و لطیف او تردید ندارم. چه کس بمانند او هدایت کندم؟ آرامی آسمانیم اوست. تسلی خداییم اوست. با ایمان به او چشم دوزم، مسکن حقیقیم اوست. می دانم هرچه بر سرم آید، عیسی آن را به خیریتم ختم نماید. استفانی ادامه می ده، برای 14 سال زیبایی که خدا به من داد تا با چارلز زندگی کنم، خدا را صمیمانه و قلباً سپاسگزارم. خاطرات پر ارزشی که از خدمت کردن خداوند با هم، از بزرگ کردن بچه های عزیزمون با هم و عشق ورزیدن به اونها با هم، از دعا کردن با هم و بالاخره عاشق یکدیگر بودن دارم رو هرگز و هرگز فراموش نخواهم کرد. چارلز من و بچه ها رو از صمیم قلب دوست داشت، ولی عشق اون نسبت به خداوند بالاتر از همه اینها بود. در واقع بالاترین بود. اون 12 روزی که در کامرون به سر بردیم، مثل گنجی پر ارزش در حافظه ما اندوخته خواهد شد و در خانواده ما به یاد آورده خواهد شد. قطعاً محبتی که خدا نسبت به این مردم در قلب ما نهاد هیچگاه دچار تغییر و تحول نخواهد شد. اگرچه پس از قتل چارلز ما مجبور به ترک کامرون شدیم، ولی باید بگم که با دلتنگی نسبت به اون مردم اونجا رو ترک کردیم. با فیض خدا و به خاطر اینکه مسیح در بین ماست، خانواده ما به وسیله قدرت خدا، همون خدایی که شوهرم و پدر فرزندانم با تمام دل به او عشق می‌ورزید و خدمتش می‌کرد، ما هم او رو خدمت خواهیم کرد. آرزوی قلبی من و بچه‌ها اینه که مسیح خداوند امروز و از این به بعد و همواره در زندگی ما بلند کرده بشه. باشه که مسیح اون برهی که برای ما ذبح شد به خاطر درد و رنجی که از محبت بر صلیب برای ما متحمل شد جلال بیابه و نام او بلند کرده بشه. آمین. حقیقتاً چه دیدگاهی. زکریا و الیزابت هم در طول سالیان متمادی در حالی که آرزوی قلبیشون برآورده نشده بود و دعاشون جواب نگرفته بود، ولی به خدا اعتماد داشتن و می دونستن که اگرچه اونها متحمل درد و رنج طولانی و پر از شرم، تحقیر و ننگ شدن، ولی خدا هدفی پیش رو داره که برای خیریت اونها در کاره. اونها در حالی که متحمل درد و رنج طولانی پر از خفت و شرم بودن، ولی از زندگی مطیعانه و پارسا و بی عیب خودشون دست نکشیدن. اونها خدا رو دوست داشتن و به خدمت خدا ادامه دادن، اگرچه مسئلت دلشون به اونها داده نشده بود و آرزوی اونها برآورده نشده بود. و موضوع مهم اینه که شاید من و شما هم در این فصل از زندگیمون نمیفهمیم که خدا چه هدفی برای ما داره یا به کدوم سمت داره ما رو هدایت میکنه. شاید در وضعیتی هستیم که واقعا نمیدونیم نیازهامون چگونه رفع خواهند شد و یا مشکلاتمون چطور حل خواهند شد و یا آیا در زندگی زمینی به بسیاری از خواسته های خودمون خواهیم رسید یا نه. ولی سوال اینه که وقتی که زندگی بر وفق مراد ما پیش نمیره، وقتی اونطور که نقشه کشیده بودیم مسائل اتفاق نمیافتن و وقتی آرزوهای ما برآورده نمیشن، آیا من و شما حاضریم که هنوز از خدا اطاعت کنیم و به خدمت او ادامه بدیم و وقتی نتیجه کارمون رو با چشم فیزیکی نمیبینیم هنوز در او و بر او امید ببندیم؟ آیا حنا مادر سموئیل رو به یاد دارید؟ او هم سالها در انتظار این بود که خدا پسری بهش بده. خدا بالاخره این پسر رو به او بخشید. ولی چرا اینقدر تأخیر کرد؟ چون نقشه خدا این بود که این پسر نبی قوم او باشه. ولی قوم اسرائیل هنوز آماده پذیرش این نبی نبودن. خدا از دادن این پسر هدف و نقشه بس بزرگتر داشت و همین موضوع درباره الیزابت صدق می کرد. متاسفانه وقتی که زندگی ما فقط دور خود ما و آرزوهای ما می گرده، نتیجه اینه که وقتی ما به خواسته ها و آرزوهامون نمی رسیم، تلخ می شیم، عبوس می شیم و رنجور می شیم. ولی عزیزان، آیا ما حاضریم که با وقت خدا و راه های خدا پیش بریم، حتی اگر به نظر برسه که خیلی طول کشیده؟ حتی اگر الان نبینیم و نفهمیم که خدا چه کار میکنه، آیا با ایمان حاضریم بپذیریم که روزی فرا خواهد رسید که خواهیم فهمید و فقط به این نتیجه خواهیم رسید که خداوند و همه ی راه های او برای ما نیکو بوده؟ آه ای خداوند، ما رو برای اوقاتی که نسبت به تو بی‌اعتمادی نشون دادیم ببخش. ما رو کمک کن که در شرایطی که همه چیز در اطرافمون خشک و بی ثمر، نازا و به دور از هر نوع باربریه، وقتی همه چیز بوی یأس و ناامیدی میده و وقتی که آرزوها و خواسته های ما برآورده نشده باقی میمونه، با تمام دلمون بر تو اعتماد کنیم و بدونیم که تو خدایی نیکو هستی، خدایی که افکارت با افکار ما خیلی متفاوته، اما هر آنچه که میکنی در آخر زیبا، قابل تحسین و خیلی بالاتر از آرزوهای ماست. بله پدر، تو رو به خاطر افکار نیکو و نقشه های عالیت میپرستیم. در نام مسیح، آمین.
عزیزان، خدای ما خداییه که در همه شرایط میشه به او اعتماد کرد، حتی وقتی که از کارها و نقشه های او سر در نمیاریم. در برنامه بعد خواهیم دید که در برخورد با سوالات بی جواب زندگی و آرزوهای برآورده نشده چقدر مهمه که به تصویری بس بزرگتر چشم بدوزیم. پس با ما در برنامه آینده هم همراه بشید. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.